أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، اعضای محترم کانال نماز شبیه ها. در بحث هایی که به صورت زنده داشتیم در بعضی جلسات سهرهای این جمع بزرگوار و نورانی، خب ما یک بحث پرس و پاسخ داشتیم و عزیزان یک سری سوالات مطرح کردند، و خب اگر که مستحضر بوده باشید ما گفتیم که وعده کردیم این سوالات رو به تدریج پاسخ بدیم، و عرض کنم که یه مقداری البته خب فاصله شده اونها، قبول دارم، من عذرخواهی میکنم، از همه طلب حلالیت دارم، سعی میکنم انشاءالله به حسب فراخ زمان و مقتضیات انشاءالله بیشتر بپردازم به این سوالات و زودتر جواب بدم. عرضم به حضرتون که سوال فرمودن در مورد نفس مطمئنه، که در مورد نفس مطمئنه توضیح بدید. سوال خیلی خوبی است، از این مباحثی است که خیلی مباحث کاربردی است. این در دو حوزه اخلاق نظری و اخلاق عملی مطرح میشه این بحث، و پاسخ به این سوال البته خب مقدمات مفصلی داره که البته برخیش رو در حوزه های عرفان و تفسیر هم میشه دنبال کرد. من سعی میکنم خیلی مختصر و جمع و جور مطلب رو به نحوی که کاربردی و قابل استفاده باشه عرض بکنم خدمتتون، و تا حد قابل قبولی اقناع کننده و مفید بوده باشه انشاءالله. ببینید، نفس مطمئنه، عبارت نفس مطمئنه رو از آیه شریفه 27 سوره فجر به اصطلاح مأخوذ و گرفته شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس، روح اطمینان یافته، آرامش یافته، به سوی پروردگارت برگرد، مراجعت کن در حالی که راضی هستی و راضی از تو راضی شده است. راضیتن مرضیه، هم تو راضی هستی، اون اسم فاعل هم مرضی هستی یعنی پسندیده شده. فادخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من، وادخلی جنتی، در بهشت من داخل شو. این عبارت نفس مطمئنه از اینجا اخذ شده. عرض میکنم خدمت شما، ما در مقابل نفس مطمئنه دو تا عبارت دیگه داریم در قرآن که اینها هم در واقع از عناوین بحث‌های عرفانی اخلاقی قرار گرفته. یکی نفس اماره است که از آیه مبارکه 53 سوره یوسف، ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، و همچنین نفس لوامه که از آیه دوم سوره مبارکه قیامت گرفته شده، لا بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. یعنی سه جور عبارت و عنوان برای نفس آورده شده. خب از نظر شما شود که خب سوال میشه مگه ما سه تا نفس داریم مثلا؟ خب این بحث البته عرض کردم دامنه هاش به مباحث علم النفس در فلسفه و به خصوص عرفان کشیده میشه که حالا ما نمیخوایم خیلی ورود کنیم در اون مباحث. اجمالا عرض میکنم ببینیم نفس که وحدت داره، ثابت میشه که نفس یک امر وحدانی است و تعدد مطلقا بر نمیداره، عقلا محاله، و همچنین بسیط، مرکب نیست و مجرد. عرضم به حضورتون که بنابراین وقتی میگیم که نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس اماره، یا حالا به تعبیری بعضی نفس مسوله که از آیات قرآن استفاده شده، یا مراتب. اینا ببینید در حقیقت به طور به زبان ساده عرض میکنم و یک حقیقت رو به رو هستیم که قوای متعددی داره یا مراتب و درجات مختلفی داره. یک حقیقت بیشتر نیست، اما قوه های مختلفی داره، ظهورات مختلفی داره، حالا به عبارت مختلفی شرح کرد، که در هر مرتبه تجلی میکنه و به فعلیت میرسه. یه تعبیری دارن در فلسفه، النفسی وحدتها کل القوا. عرض می‌کنم اینا حالا تعابیر مختلفی ازش شده، معانی مختلفی، تقریراتی هست، هر کدام در فلاسفه مختلف، فلسفه های حکمت و مشا و متعالیه یا بحث عرفانی، اینا من نمیخوام وارد اون قضایی بشم. به هر حال نفس یک حقیقت به طور ساده که قدرت ها و استعداد ها و قابلیت های مختلفی داره و تحت شرایط مختلف اینا ظهور پیدا میکنه، که حالا عرض میکنم توی قرآن اینو به سه مرحله تقسیم فرموده که عرض خواهم کرد انشاءالله. ببینید در یک تقسیم بندی مشهور قوای نفس رو به دو قسم، قوای ادراکی و قوای تحریکی تقسیم میکنن. عرض میکنم اینا تو بحث اخلاقی هم خیلی به تفصیل بهش پرداخته شده و در کتب اخلاق نظری میشه پیداش کرد. قوای ادراکی انسان به چهار مرتبه تقسیم میشه که انسان با این قوا به شناخت میرسه، همون قوای معرفت و شناخت. اولین مرتبه، پایین ترین مرتبه، مرتبه نفس به اصطلاح حس، حواس انسان، حواس پنجگانه. مرتبه دوم که مرتبه بالاتری هست، مرحله خیال، از اون بخوایم توضیح بدیم خیلی مفصل میشه. مرحله سوم مرحله وهم، واهمه انسان هست، متخیله قبلش، واهمه بعد، و عالی ترین و برترین جلوه ادراکی نفس بحث عقله، که خب اون در واقع حقیقت بسیار بسیار راقی است که خب بحث های زیاد در موردش هست، قوه عقله انسان. ببینید گفته شده و اینجوری قضایای اخلاقی و عرفانی و فلسفی در واقع اثبات میکنند که تمام این قوای ادراکی انسان تحت سیطره قوه عقل هستند به فطرت و طبع نفس در اول کار. این نکته. و نکته دیگه این که تمام این قوا به حساب که در طبیعت انسان و فطرت انسان وجود دارند، اینا رشد به تغییر میکنند. حالا اسمش میذاریم رشد، یعنی اینها قوت و ضعف پیدا میکنند از اون مرتبه اولیه و به خصوص قوه عاقله. دقت کنید، یعنی اینجوری نیست که در نفس انسان مثلا فرض کنید متخیله هم روز اول همینطور که بوده تا آخر هم اینجور باشه، نه، اینا تغییر پیدا میکنه، سه و زیق پیدا میکنه و همینطور واهمه، همونطوری که قوای حاسه. مثلا فرض کنید یه بچه قوای حسش چقدر هست، نگاه کنید این هرچی که رشد میکنه قوای حاسه قوی تری پیدا میکنه، نسبت به افراد مختلف هم متفاوت میشه. مثلا فرض بفرمایید که یه کسی که فرض بفرمایید که شاعره، خب این در خیال خیلی کار میکنه دیگه، شعرها میدید دیگه، تمام فضاشو فضای خیاله و به شدت قوه متخیلشون قویه، این مجازات و استعارات و تشبیهاتی که این شعرها به کار میبرن مال قوه خیاله. و همینطور علمای مختلف، انسانها در شغون مختلف و کارهای مختلفی که میکنند، اینا این قوا در واقع روش پیدا میکنه و تقویت میشه تا قوه عاقله که قوه رئیسی است، یعنی او مدیریت قوه تمام قوای ادراکی رو به عهده داره، به طبع قضیه عرض میکنم. نمیخوام خیلی بحث بدم، خیلی فنی بکنم بحث رو. مرتبه دیگر نفس، قوه دیگر، قوه تحریک، قوه تحریکی است که به دو قسم شهویه و غضبیه تقسیم میشه. قوه شهویه که میگیم یعنی قوه، به طبیعت دیگه میگن قوه جاذبه، مثل عشق، مثل شهوت عرض کنم که طبیعی، مثل فرض کنید اشتها برای غذا، اشتها برای مسائل غرض جنسی، عرضم به حضورتون زیبایی دوستی، تمام اینایی که انسان جذب میکنه چیزی رو، یعنی او رو در واقع طلب میکنه. قوای غضبیه عبارتن قوای دافعه به اصطلاح، مثل خشم، مثل نفرت، مثل ارزم به حضورتون که به حضورتون عرض شود که جنگ آوری مثلا فرض بفرمایید، روحی، غیرت، اینا صفاتی که چیزی رو از انسان میخواد دور بکنه و دور نگه میداره، قوه غضبیه است یا قوه دافعه بهش میگن. خب این قوای تحریکی هم به طبع قضیه در فطرت انسان چی هن؟ تحت سیطره عقل قرار دارند. خب دقت کنید، این در واقع کلیه عالی ترین شد، این در واقع مدیر نفس، یعنی اون مرحله تدبیر برای نفس، اون مرحله عقله، عقلانیته که قوای تحریک ادراکی ذیل خودش رو و قوای تحریکی رو کاملا مدیریت میکنه. این طبع قضیه است، اصل است. خب انسان برای اینکه به مراحل در مرحله سلوک و تکامل خودش اگر به این طبع قضیه پایبند باشه، یعنی قوه عاقله رو رشد بده، این مدیری رو که ببینید یه سمتی به این مدیر دادند، یک مقامی بهش دادند مدیر، درسته؟ هرچی این مدیر بیشتر تقویت بشه، بیشتر جایگاه پیدا کنه، قوی تر بشه، اختیارات بیشتری قرار بگیره، اطلاعات بیشتری بشه، ببینید این میتونه سلطه بیشتری پیدا بکنه و یه سازمان تحت امر خودش رو به تعالی برسونه. اینجا پس بنابراین مرحله تکامل انسان با سیطره عقل و رشد عقل پیدا میشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه خود نفس، حالا وارد اون مراتب نفس که عرض کردیم، خود نفس بازم در طبیعت خودش که آیه اشاره فرموده دو تا قوه دیگه هم داره، یعنی حالت نفس و یک نظامی که این نفس داره دو تا وضعیت رو به خودش میبینه. یک، اولا نفس یک حالت اماره به سو داره، طبقه ان النفس لامارتون به سو آیه شریفه. یعنی چی؟ یعنی نفس قابلیت دارد که مرتب به کار زشت تمایل پیدا کنه، این قابلیت درش هست، ولی به شکل قابلیت هستا، بالفعل نیست. چه چیزی رو بالفعل میکنه؟ عواملی، عوامل در واقع وسوسه‌گر و محرکهایی از قبیل شیاطین، شیاطین جن، شیاطین انس از طرفی که اینا میتونن داخلی باشن و خارجی باشن، و یک عوامل خارجی مثل تربیت، مثل تغذیه، لقمه حرام، لقمه حلال، لقمه شبهناک، جهل، انواع جهالت های انسان، نادانی های انسان و عواملی به این شکل. اینو دست به دست هم میدند و اون قوه به تعبیر نفس لوامه، یعنی اون به صلاح استعداد، یعنی لوامه عرض کنم، اماره رو، استعداد گرایش به شر رو در انسان چیکار میکنن؟ تقویت میکنن. خب این چه کار میکنه؟ کاری که قوه نفس اماره میکنه این نظام حاکم بر نفس رو به هم میریزه. این هم یه قوه است در نفس، یعنی نفس به حسب اراده و اختیاری خدا بهش داده این توانایی رو داره که تحت تاثیر عوامل مختلف نظام خودش رو به هم میریزه. که به طور خلاصه این میشه که اون عقل که مدیر عالی هست رو میاد تحت سیطره سایر قوا قرار میده. دقت فرمودید؟ به تعبیر شاعر میفرماید که انارت العقل مکسوف بطوع هوا، شاعر عرب رو مضمونش نمیدونم از روایت گرفتن یا غیر ذلک، الان تو ذهنم نیست، که این نورانیت عقل خاموش میشه به طوع هوا، به اینکه انسان تابع هوای نفسش بشه، که حالا عرض میکنم در مقام ادراک بدن. یعنی وقتی که واهمه انسان که تولید مغالطات میکنه، مخیله انسان که فقط یک خیالات و صوری رو ایجاد میکنه، و به خصوص حاسه انسان که مشتهیات نفسانی و به اصطلاح حسی انسان هست، از طرفی اینا دخالت میکنن در مرحله ادراک انسان و از طرف میان عقل رو چیکار میکنن؟ تحت سیطره خودشون قرار میدن. اولی که عقل حاکم باشه اونا حاکم میشن و شهوت و غضب از حالت اعتدال خارج میشن. این میشه کاری که نفس اماره میکنه به حسب اون شرایطی که عرض کردم. در مقابل توی سیر تکاملی انسان که عرض کردیم اون مدل سلوک تکاملی انسان هست، وقتی عقل حاکم بشه از طرفی، یک قوه دیگه‌ای در نفس هست نام نفس لوامه، نفس لوامه که قرآن میفرماید که یا لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه. کار این نفس لوامه به صورت خلاصه عبارت هست از نظارت بر قوای کلی قوه نفس. ببینید، پس ما یک قوه عامله داریم یعنی عقل و سایر قوا، یک قوه دیگه نفس داره به نام قوه نفس لوامه، به تعبیر بگیم حالا نفس اسمشو میذاریم، ولی اون قوه از قوای نفسه و از شرایط حاکم، یعنی اون سیستم ساختار وجودی نفس این شکلی طراحی شده، یک نظارت درونی داره. نفس لوامه چه کار میکنه؟ هر نوع ادراک و تحریک انسان رو از حالت انحراف باز میداره. یعنی به طور خلاصه انسان وقتی گناه میکنه یا یک مطلبی درش اشتباه میکنه، یه مغالطه‌ای برخورد میکنه که او رو به خطا میندازه، این نفس شروع میکنه ملامت کردن، سرزنش میکنه، او رو چیکار میکنه؟ محکوم میکنه. یک محکمه وجدان، یا بهش میگن وجدان اخلاقی، یک محکمه دائمی در نفس هست که مرتب اعمال خودشو بررسی میکنه، که تو علمای علم اخلاق و عرفان خیلی روی این تاکید دارن. در واقع این نفس لوامه هست که با نظارت دائمی خودش از انحرافات نفس جلوگیری میکنه. یعنی یه موقع نگاه میکنه میگه بابا عقل چه کار داری میکنی؟ عقل رئیسه. ولی یه وقت عقل داد میزنه که آقا جان ببینیم من چه کار سر من آوردن، بقیه قوا منو تسخیر کردن، منو در واقع چه کار کردن؟ تضعیف کردن، منو تحت تاثیر خودشون قرار داد. نفس لوامه وارد عمل میشه و این حالت سرزنش و به اصطلاح به قول معروف ناراحتی خودش و این ملامتی رو که ایجاد میکنه اعمال میکنه رو فضای نفس و به تنظیمات اولیه به اصطلاح برش میگردونه که داری خطا میکنی برگرد. دقت فرمودید؟ به هر حال این نفس خود جالبه، مثلا در قرآن در مقابل، یعنی تو سیاق به اصطلاح فرماید که عرض کردم لا اقسم بیوم القیامه، یوم قیامت یوم محکمه است و حساب کتابه، در همون سیاق بفرماید لا اقسم به نفس لوامه، یعنی تعبیری بفرمان آیان که این در واقع داره اشاره میکنه ما یک محکمه بیرونی داریم به نام یوم القیامه، مثلا یک حسابرسی بسیار سنگین، یک محکمه دائمه درونی هم خدا قرار داده که این مرتب خودش داره ارزیابی میکنه، که حالا مشابهت هایی دارن با هم دیگه، ما وارد نمیخوام بشم، بس شده درش. در فرمودی یعنی از الطاف بزرگ خداست که شما کاملا فلزا اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم حسیبا، همینه که انسان نگاه میکنه کاملا خودش میتونه قضاوت کنه خودش رو. خب این نفس لوامه چیکار میکنه؟ پس بنابراین نفس لوامه میاد سازمان به اصطلاح نفس رو کاملا همیشه چیکار میکنه؟ با یک نوع برآورد و تحلیل خودش و اون تأثیر و تأثیری که داره سعی میکنه از نظامش خارج نشه و تو اون سیر تکاملی قرار بگیره. پس بنابراین نفس اگر تحت تدبیر عقل و نظارت نفس لوامه باشه این یک حرکت رو به جلوی خواهد داشت، که همینطور که انسان داره توی مراحل زندگی جلو میره، اگر این دو به کمک هم دیگه خوب عمل بکنند، این مرتبا داره قواش چی میشه؟ تقویت میشه و رشد میکنه، همه قوا به اعتدال خودش، یعنی قوای ادراکیش، هم حواسش، هم خیال و متخیله، هم واهمش که قوه ادراکات جزئی است، و هم به خصوص عقل. ببینید عقلم رشد میکنه. اصلا ما در تعبیر امیرالمومنین اصلا فرمود که خداوند انبیا رو نازل کرد، این خیلی مهمه، از اون کلیدهای بحث‌های اعتقادی ما هست و که همه جام در واقع اسلام که حجت. ببینید ما اسم انبیا و رسول رو ائمه فرمودن حجت بیرونی، حجت ظاهری، و عقل رو میگن حجت درونی. منتها کار حجت بیرونی این است به تعبیر امیرالمومنین لیسیرو لهم دفائن العقول، یعنی عقل دفینه است، این دفینه رو به صورت حجت بیرونی که انبیا و رسول و کتب باشند چیکار میکنند؟ استخراج میکنند، یعنی رشدش میدن، تطهیرش میکنند و تنویرش میکنند. اصلا کار دین رشد عقله. دقت فرمودید؟ خب در واقع ببینید اگه بخوایم دوباره یک تطبیقی به قرآن بکنیم، میفرماید که و نفس اون سوره مبارکه شمس میفرماید و نفس و ما سواها، ببینید نکته این هم از اون آیات کلیدی است در این بحث ها. نفس مستوی آفریده شده، متعادل آفریده شده، به بهترین شکل آفریده شده، پاک آفریده شده به قول تعبیر عرفی خودمون. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. تمام امکانات ترقی و رشد به عالی ترین مرتبه هم درش قرار داده، فجور و تقوا، همه چیز رو در اختیارش قرار دادیم. زشتی رو میشناسه، زیبایی رو میشناسه، همه رو میشناسه، در ادراک خودش، در قوای ترقی، هم متعادل متعادل آفریده شده. خب بعد ادامه میدهد که قد افلح من زکاها. آها، این قد افلح من زکا، کسی رو تزکیه بکنه، اینی که عرض میکنیم، یعنی تحت تدبیر عقل قرار بگیره و چیکار کنه، نفس لوامه هم بیاد نظارت بکنه که مرتب چیکار کنه، تزکیه. یعنی که میگن تزکیه اینجاست، این نفس در مراحل رشد خودش که میخواد رشد پیدا بکنه و به عالی ترین مرتبه وجودی خودش برسه، همینطور باید تزکیه، زنگار میاد سراغش. ببینید هی از کم عوامل بیرونی درونی مثل شیطان و انس و جن و مسائل خارجی مثل تربیت و تغذیه، اینا هی میخوان چیکار کنن، خرابش کنن، از کنترل خارجش بکنن و اونو چیکار کنن، ببرن به سمت تاریکی و سیاهی. و اگر عقل بوده باشد از طرفی و این نفس لوامه فعال بوده باشد، اجازه نمیدند. همینطور چیکار میکنن؟ تزکیه، تزکیه یعنی پاک کردن، یه به یه معنی پاک کردن، زدودن، تطهیر، تنویر، نورانی کردن، در فرمودید. خب بنابراین عرضم به حضورتون که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خواب من دستاب که اشاره داره به همون نفس اماره. خواب یعنی نامید شد، محروم شد کسی که دستا تدسیز کرد، یعنی پوشوندش. به چی میپوشون؟ نفس پوشونده میشه با حرکت‌های مداومی که نفس اماره میکنه و این از کنترل خارج میکنه و هی شروع میکنه چیکار کردن، تاریکی و زنگار آوردن. بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، با افعالی که انجام میده انسان که در واقع همون نفس انسان باشه، همین طور نفس تاریک میشه تا تو به علی قلوب هم میرسه. ببینید درگیری ها همینطور در قوای نفس ادامه داره. پس بنابراین ما همینطور کشمکش داریم و در طول عمرمون، خب البته نسبت به انسان های مختلف معمولا این کشمکش در میانه میدان، در اوساط مردم، آدم های متوسط الحال، معمولا این کشمکش ها آخر الامر معمولا به جای خاصی نمیرسه. حالا یه مقدار اماره غلبه است، یک لوامه غلبه است، خوبی بده و خلط و عملا سالند و آخر سیا اصل لایتوب علیهم، بله خوبی بدی هم قاطی کردن، کار خوب میکنن کار بد میکنن، به هر حال این مردم متوسط الحال از انسان ها هستند. اما دو تا مرتبه دیگه وجود داره، یکی هستند که و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، که اینا دیگه اصلا مهر خورده، تاریک تاریکن، ائمه کفر، ائمه زلالت، اینایی که کفار و منافقینی که مطلقاً هیچ دیگه، منهم من یسمع الیک، قرآن میفرماید کسایی به تو گوش میدن، و جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا، دلهاشون ما اصلا کلا بسیم و در گوشهاشون چیه؟ عرضم به حضورتون که سنگین، اصلا نمیشنوند، و تعبیر زیاد داره تو قرآن تو این مسئله. و ان یرا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر نشانه ای اگه بیاد از طرف خدا اینا اصلا ایمان نمیارن، تمام پاک اصلا سیاه سیاه، نفسشون کاملا چی مر خورده. این جایز که دیگه نفس اماره غلبه کرده. از اون طرف اگر عقل و نفس لوامه بیان این تدبیر رو ادامه بدن، بدن اینقدر روش میاد تا میرسه مرحله اطمینان. اینجا محصولش چیه؟ نفس مطمئنه است. بحثی که شما فرمودید حالا به اینجا میرسیم. نفس مطمئنه محصول پیروزی عقل و نفس لوامه بر نفس اماره است. عرض کردم نفس اماره تو البته اونام جنودی داره به تعبیر لش، اینا ابزاری داره که عرض کردیم، شیاطین، انس، جن و سایر اموری که در واقع این به کار میگیره نفس اماره. خب اینجا میرسیم به نفس مطمئنه که تعبیر آیه شریفه نفس مطمئنه این چیز. حالا در آیه شریفه 27 سوره فجر، حالا اینم عرض کنیم نکتهاش، یا ایتها النفس المطمئنه خطاب میکنه که نفسی که اطمینان پیدا کردی، تو به یک جایی رسیدی که تو پیروز شدی. حالا عرض میکنم پیروزی یعنی چی؟ حالا یک اشاره به همون آیه شریفه سوره ملک شمسه که قد افلح من زکاها، کسی که تزکیه بکنه و این سیر سلوکی رو تحت تدبیر عقل و نفس لوام ادامه بده، قد افلح میگن ماضی مضارع محقق الوقوع به صیغه ماضی استعمال شده. یعنی چی؟ یعنی همین الان برو ببین که کار تمامه، قد تو کسی که تو این مسیر این شکلی داره عمل میکنه از الان پیروزه، قد افلح، قد افلح، خب قطعا رستگاره، بی تردید رستگاره. عرضم به حضورتون که اینجا میفرماید که نفس مطمئنه آخرین حدی که میرسه که مثلا لحظه رجوع هست و لحظه به صلاح مسیر الالله هست و در واقع بازگشت به سوی حضرت حق هست، خطاب میرسه که یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه. این خطاب خطاب مستقیم حضرت حق ها، یعنی خدا رو مورد خطاب قرار میده. این خیلی مقام و جلالته. از کنم این سوره فجر مشهور به سوره الحسین علیه السلام در روایت هست مال امام حسین و تطبیق شده. حالا که عرض میکنم چطور تطبیق شده این نفس مطمئنه به امام حسین علیه السلام که عالی ترین مرتبه اش هست. ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت. اینجا عنایت داره که پروردگار یعنی چی. این ربوبیت حضرت حق رو اینجا این عرض کنم یه قاعده تفسیری از کتب اساس تدبیر تدبر در قرآن با اینا لاس کرد که اصلا این کلمه رب رو اینجا چرا استعمال کرده. این اشاره دارد که این مطلب در ساحت ربوبی حضرت حق داره اتفاق میفته. ارجعی الی ربک، او رو که کسی که تو رو پروراند، یعنی در واقع اشاره به این داره که تو در ساحت ربوبیت حضرت حق هیچ تخلفی نداشتی، تمام اون چیزی که مقتضای ربوبیت حضرت حق بود در تو چی شد؟ تجلی پیدا کرد. یعنی ربوبیت حضرت حق در تو به تکامل رسید. چرا؟ چون ما همینو قرار دادیم که انسان در تحت سیطره عقل باشد و در تحت نظارت نفس لوامه باشد تا به این مرتبه برسه. این نکته اول. راضیتن مرضیه، راضیت مقامه، یک رضای عبد دارد و یکی رضای رب دارد. رضای عبد به این است که به مقام تام عبودیت برسه، هیچ برای خودش فقر محضه، من چیزی برای خودم از خیر و شر نمیبینم غیر از چیزی که تو ببینی، که در واقع فلسفه وجودی انسانه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبودیت آخرین مرتبه است، این مقام عبودیته، این مقام عبودیت تام است. و مرضی است، چون خدا هدف رو همین قرار داده. از کردم دیگه اشاره به همون ربوبیت، ما تو رو آفریدیم برای همین، خب رسیدیم دیگه به هدف خودمون، ما مرضی هستیم دیگه، تو یعنی مرضی هستی، ما راضی هستیم، شما هم راضی هستی، تو هم ما مرضی ما هستیم، ما به رضایت رسیدیم، چون رضایت حضرت حق به همین بود. خدا در بنده خودش چی میخواست؟ همین مقام میخواست، پس مرضی است. فادخلی فی عبادی، یک مقام، اینا مقام امتنان و تشرف، تشریف ها، خوب دقت کنید، مقام مقام تعظیم، تشریف، تفخیم، مقام امتنان، منت داره میگذاره. فادخلی فی عبادی، داخل شد در بندگان من. یک مقامی وجود داره که خدا داره منت میذاره بر این نفس مطمئنه که داخل شد در میان بندگان من. عبادی میگن اضافه، اضافه تشریفی از بندگان من. خب تو این مقام که قرار میگیری، یعنی این در واقع شاخصترین عباد، عالی ترین بندگان من، و تو در اونها بیاد در سلک اونها داخل شو. دقت فرمودید؟ وادخلی جنتی، اینم عرض میکنم نکاتی که تفسیر اینجا هم دوباره بهشت رو به خودش نسبت داده، در بهشت من که حالا بحث شده، مثلا حالا بحث عرض کنم نمیخوام وارد اون بحث های عرفانی تفسیر که مثلا این جنت، جنت ذات هست و فرافتر از جنت عدن است و غیر ذلک، حالا بران داره به خودش نسبت میده، این اضافه ها معنا داره. از کردم در بحث تدبر در قرآن شما به هر حرفی رو باید چکار کنید؟ یک معنای دقیق، منضبط و کاملا نظام در تحت نظام سیاق و اون کلیت معنا قرار بگیره، نمیشه ازش گذشت. جنتی رو چرا میگه جنت بهشت من؟ معلومه بهشت خاصی است، به هر حال بهشت خاصی است. خب این مقامی است که برای نفس مطمئنه شمرده شده، درست شد؟ خب عرض میکنیم که حالا پس ما شناختیم که جایگاه نفس مطمئنه چیست، ارزشش چیه و به کجا ختم خواهد شد. این نفس مطمئنه که محصول سلوک دائمی انسان در تحت ربوبیت حضرت حق است و انسان رو به مرحله در واقع دیده شده در عالی ترین مرتبه آفرینش هست میرساند، این مرتبه رو داره توصیف میکنه قرآن. بله این نفس مطمئنه است با این جلواتی که قرآن گفت و این خصوصیاتی که قرآن برای نفس مطمئنه شمرد که تو سوره مبارکه فجر آمد، که گفتیم این عالی ترین مرتبهش مرتبه ذوات مقدس معصومین علیه السلام، خودشون هم که حالا امام حسین علیه السلام تو روایت بقیه ائمه امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام هم مصداق نفس مطمئنه شمرده شدن. نکته ای که هست اینه که خب حالا این به چه درد ما میخوره؟ اگر تصورتون باشه که آقا نفس مطمئنه حضرات هستند، خب حالا نفس مطمئنه، پس چرا میگید سیر انسان در این سلوک انسان رو به اینجا میرسونه. ما عرض میکنیم که به نظر میرسه از آیات قرآن برداشت میشه که این نفس مطمئنه مراتب داره. ببینید اینجوری نیست که فقط یک مرتبه، مرتبه صفر و صفر و یک نیست، مرتبه ایست. آیه شریفه که میخوایم که حالا یک دستاورد عملی داشته باشیم که آه چجوری ما میرسیم نفس مطمئنه، نمیرسیم یا یه مقداری میرسیم. آیه شریفه 28 سوره مبارکه رعد میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا، کسانی که اول ایمان آوردند. خب این ابتدای کاره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اول ایمان، خب ایمان تمام نمیشه، شروع میشه تازه اول بسم الله است. و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اینا قلوبشون به ذکر خدا، یعنی در خوب دقت کنید، اینا کسانی هستند که ایمان آوردن و به ذکر خدا اطمینان پیدا کرد قلباشون. دقت فرمودید این مال کیاس؟ بله مال به اصطلاح آیه نسبت به آیات قبل دیگه که بفهم یقول الذين كفروا لولا انزل الذين امنوا وتتن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وعملوا الصالحات تو بالا هم واسطه معاب، که در مورد مؤمنین هست که عمل صالح انجام میدن. به هر حال اینا کسانی هستند که ایمان آوردند و با ذکر خدا قلوبشون اطمینان پیدا کرد. الا بذكر الله تطمئن القلوب، این یک در واقع فرمول کلی هست برای نفس مطمئنه که با ذکر خدا. خوب دقت کنید، پس موضوع این اطمینان نفس ذکر الله، ذکر الله، اذکر الله ذکرن کثیرا، که فرمودن که همه چیز یه قاعده قانون و محدودیتی داره الا ذکر خدا، که هیچ محدودیتی نداره ذکر خدا، یعنی ذکر خدا هر چی که بیشتر بهتر. تمام امور یک نقطه اعتدالی دارند که کم و زیادش همش خارج نقطه اعتداله غیر از ذکر خدا. خب پس موضوع اطمینان و نفس مطمئنه ذکر خداست، یعنی اون مسیری که باید طی بشه باید در واقع چارچوب ذکر خدا باشه. موضوع اینه، یعنی با به واسطه ذکر خدا انسان میرسه. از طرفی توی قرآن ذکر را و تذکر را مخصوص اولوالالباب قرار داده. متعدد تعبیر داریم، انما یتذکر اولوالالباب و ما یذکر الا اولوالالباب. اولوالالباب یعنی چی؟ یعنی صاحبان خرد. حالا اینجا اون بحث قبلی ما طبق منظر قرآنی مشخص میشه. صاحبان خرد یعنی خردمندان، کسانی که بر اساس معیار عقل عمل میکنند. خوب دقت کنید، یعنی اون چیزی که انسان رو به یاد خدا میندازه، یاد خدا رو در انسان زنده میکنه و با این یاد خدا و تجلی یاد خدا است که انسان به اطمینان میرسه. الا آگاه باشید بال در واقع کلمه تحذیر و به اصطلاح تنبیه آمده که ای آگاه باشید، همه بدانید به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب که میگیم همون اطمینان نفسی است، همون نفس مطمئن است به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه از خود نفس، از شون نفس. تطمئن القلوب، اطمینان قلب و نفس مطمئنه به ذکر خدا حاصل میشه. چه کسی این کارو میکنه؟ چه کسانی به این درجه میرسن؟ کسانی که عقل دارن به تعبیر دیگه قرآن. انما یتذکر اولو الالباب، ذکر مخصوص اولو الالباب، صاحبان خرد. عقل است. ببین به تعبیر دیگه میخوام اینجوری عرض بکنیم، اگر عقل در انسان شکوفا شد، منور شد، درست شد، این عقل منور چیزی، هر چی که البته اینو عرض کنم مراتب داره، هر مقدار این عقلانیت در انسان رشد بکنه، عقل حقیقی، عقل که به تعبیر قرآن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، در فرمودید عقل نظری، عقل عملی، مراتب خودش، هر چی عقل در انسان رشد بکنه، این یاد خدا در واقع در انسان تقویت میشه. اصلا یاد یعنی چی؟ حالا ببینید این ذکر الله اونم خودش بحثی است. میگم عرض کنم این بحثا هر کدوم یه مقدماتی داره که خودش یک حوزه بحثی مفصلی داره. من ساده عرض میکنم. ببینید به طور خیلی عرفی شما وقتی که به یاد چیزی هستید، مثلا فرض میکنید شما یک مسابقه در پیش دارید، نمیدونم یه چیزی. مثلا فرض کنید کنکور در نظر بگیرید، مثال خیلی خوبی. ببینید شما وقتی به یاد کنکور هستید، مثلا بچه‌ها خصوصا خب که تجربه کنکور زیاد داشتیم، امتحانات شبیه کنکور در مراحل مختلف، حالا فرض کنید کنکور برای کارشناسی، کارشناسی ارشد تا بالا، ببینید به خود وقتی نزدیک تر میشید تمام زندگی شما رو در بر میگیره. یعنی صبح میخوابی یاد کنکور، بلند میشه یاد کنکور. اونایی که درس خونن ها، اونایی که بقول معروف عقلی درشون هست، حالا همین عقل مادی البته، تمام زندگیش کنکوره. میبینید تنظیم تمام شؤون پدر و مادر، خصوصا که دیگه چی، خوابش با کنکور، عرض کنم که غذاش با کنکور، نمیدونم درسش با کنکور، بحثش با کنکور، رفت آمدش با کنکور، همه چی رو اون تنظیم میکنه. یاد که میگیم یعنی این، ذکر الله یعنی این. اصلا ذکر الله، بعضی میگن ذکر الله سبحان الله سبحان الله، این چیه؟ این ابتدایی ترین مراتب ذکره. ذکر الله یعنی شما خدا رو با همه حقیقتش در درون خودت حی حاضر ببینید، یعنی ببینید در مقابل خودتون. این البته مختلفه، یعنی اونم عرض کردم همه اینا زو مراتبه، تمام این مسائل زو مراتبه. شما از یک ذکر لفظی شروع میشه، سبحان الله و الحمدلله و استغفرالله شروع میشه، تا یک ذکر قلبی، تا میرسه به شهود قلبی، علم الیقین، یعنی تا جایی که به انسان در مرحله علمی یقین پیدا میکنه، تا عین الیقین، تا شهود پیدا میکنه، اون شهود هم به جایی میرسه که حق الیقین میشه. اصلا چیزی دیگه غیر خدا نمیبینه. میگن دیگه بعضی از ذات مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه در وجود، در اون قوس نزول خودش، وقتی اون مرتبه یه الوهی خودش برمیگرده، در اون مراتب دیگه چیزی به غیر از خدا نمیبینه. یاد فرمودید این یاد یعنی این. اصلا این مرتبه داره، از اون یاد اولیه سبحان الله و الحمدلله شروع میشه که دیگه ضعیف ترین مرتبه است، تا میرسه که به جایی که به تعبیری که فرمود که من اخلص الله 40 سنه، بله جرد ینابیع حکمه من قلب یه لسانه. اصلا ذکر قلب لسان تجاوز میکنه، نه از لسان بخواد به قلب بره. ما گاهی اوقات مثل این بچه میمونه که شما ابتدا اول کلمات یادش میدید، خب این با تکرار بکنه تا ملکش بشه یاد بگیره، بعد دیگه اصلا ناخودآگاه صحبت میکنه. انسان ناخودآگاه صحبت میکنه دیگه، یعنی اول معنا رو حاضر میکنه، بعد اون لفظ استعمال میکنه، نه اول لفظ بعد معنا رو داد میکنه، و همینطور ادامه پیدا میکنه تا به حق الیقین میرسه که اون مقام ذوات مقدس معصوم علیه السلام است که اصلا چیزی غیر از خدا در عالم نمیبینند. خب اینا مراتب مختلف. بنابراین عرض میکنم که جنبندی به این شد، نفس مطمئنه محصول یک حرکت سلوکی مستمر متعالی مداوم هست که بر بستر عقل و بر شانه عقل قرار میگیره با نظارت نفس لوامه، و دستورالعمل یاد خداست. یعنی عقل هی جلو میره، جلو میره، جلو میره، جلو میره، اینقدر روش پیدا میکنه که این عقل این کار داره میکنه با کمک نفس لوامه و این اراده و اختیاری که خداوند به انسان داده و تمام قوا. ببینید تمام قوا هم دخیلند. ببینید من عرض میکنم اون چیزی که خدا آفریده و نفس و ما سوا، همه چی جای خودش آفریده. شهوت لازمه بر انسان، غضب لازمه، همونطوری غیرت لازمه. مگه کسی غیرت نداشته باشه قوه غضبیه است؟ خب این آدم ناقصی است. همونطوری کسی شهوت نداشته باشه، مثلا شهوت خوراک نداشته باشه، اشتها نداشته باشه، خب این آدم از بین میره. تمام قوای خود انسان اگر متعادل استفاده ازشون بشه و این عقل بتونه تدبیر بکنه، انسان رو به کمال عالی خودش میرسونن که اون نفس مطمئنه باشه. این که ما تجلی کمال بالفعل در ذوات مقدس معصومین علیهم السلام است که در تمام جهات متعادل حرکت میکنن. خب بنابراین این پس موضوع نفس مطمئنه یاد خداست، یعنی یاد خداست که انسان رو به اونجا میرسونه تحت مدیریت عقل و نفس لوامه. و یاد خدا هم عرض کردیم چیزی نیست غیر از این که اون حقیقتی است که در عالم در واقع متجلی است و آفرینش انسان برای رسیدن به اون حقیقته. اونم مراتب داره. پس بنابراین شما میگید آه ما چجوری به نفس مطمئنه برسیم؟ باید عقل رو تقویت بکنید و وجدان اخلاقی خودتون رو، این دوتا رو تقویت بکنید، و اون ماده‌ای که در واقع شما رو به اون اطمینان نفس میرسونه، به اون مقامات عالی. از کلام این مقامات مختلفه. فلزاتون سوره مبارکه سوره فجر میفرماد فتخلی فی عبادی. این به نظر میرسه، البته عرض میکنیم قرآن رو آدم باید با احتیاط صحبت بکنه، فتخلی فی عبادی یعنی عبادی هستن که مثلا ذوات مقدس باشه. توی روایت البته تعبیر همین شده، امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی که مؤمن میخواد از دنیا بره تزرفزه میکنه اونها، بعد مبشر میان، بشیر مبشر میان و خلاصه میان و اشارت میدن که ناراحت نباش، این پیغمبر اکرمه، این از زهرا امیرالمومنین، مقام معاینه و رؤیت هست که ائمه رو ذوات مقدس معصومین رو میبینه و یک آرامشی بهش دست میده که دیگه چیزی غیر از رفتن براش لذت نداره که میبرنش و همون حالت اطمینان نفسه. ببینید اینجا میفرمایند که تطبیق کردن این آیه شریفه رو امام تطبیق کرد برای این حالت، یعنی برای نفوس عادی، طبایع عادی و مؤمنین عادی تطبیق فرمودند. فلذا میشه از این قرینه گرفت که فدخلی فی عبادی یعنی، و بعد حضرت فرمود بشارت میدن که تو همنشین اونها هستی. در واقعا چه بشارتی! روایت امام صادق فرمود که ای مؤمن، ای نفس پاک، تو همنشین اونها خواهی بود، تو میشه پیغمبر اکرم، تو میشه از زهرا سلام الله، تو میشه امیرالمومنین علیه السلام، حسنین هستی. آرام باش، مژده بر تو، بشارت بر تو. فدخلی فی عبادی یعنی این. حالا البته بر خود ائمه علیهم السلام که آخرین مرتبه نفس اطمینان نفس هستند، بقیه مؤمنین هم که به تبع اون تلاشی که بکنند و به تبع اون که اون چقدر با کمک عقل و نفس لوامه خودشون و وجدان داخلی و اخلاقی خودشون و فطرت پاکی که داشتند، اگر بیان یاد خدا رو در خودشون متجلی کنن، هر مقداری که خلاصش، هر مقداری که شما در زندگی یاد خدا جریان داشته باشه، خدا حضور داشته باشه. خدا که میگیم، ببینید عنصر اساسیش تجلیش در تقواست، خلاصش تقواست که قرآن همش رو تقوا تکیه میکنه. البته مرتبه بالاتر تقوا هست، عرض میکنم مراتب عالیه هست، اما در مورد ما دیگه در حد تقوا، تجلی تقواست. هر مقداری که شما در تقوا و لوازمش و آثارش، قرآن مرتب میگه تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، تزودوا فإن خیر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. این تعابیری که قرآن به کار میبره در مورد تقوا، و من یتق الله یجعل له مخرجا الی آخر، تقوا تقوا تقوا، این تو مراتب تقوا تعریف میشه. یاد خدا حقیقتش تو تقوا متجلی میشه. تقوا هم البته باز مراتب داره، و به طور ساده اون وقت هر مقداری که شما در این مراتب، در این مسیر، اتقوا الله حق تقاته ما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتوانید تقوا داشته باشید، هر چی که جلوتر برید در واقع در مراحل اطمینان نفس جلوتر رفتید، و در اون دنیا این تکامل رو به ظهور به عینه میبینید که چقدر این نفس به تکامل رسیده و از شرور و آسیبه ها و از در واقع از عذاب، اینطوری بفرمایید، یعنی به خیر محض نزدیک شده و از شر دور شده و از عذاب الهی شده دور مانده. این در واقع تفسیرش نسبت به تعابیر عرفی رایج خودمون این میشه. نفس مطمئنه به اون عالی ترین مرتبه که میرسه، دیگه اصلا چیزی به نام عرض کنم که کاسی و چیز نداره، شر درش وجود نداره، و در واقع به مراتب هر چی که پایین تر میاد، و خب مثل مثلا فرض کن مؤمنین گاهی اوقات تو برزخ در لحظه مرگ مشکلات دارن، عذابهایی میبینن، به خاطری که اون کدورت ها هنوز مونده، به اون اطمینان لازم نرسیدند که تجلی تمام فضائل و کمالات بوده باشند. انشاءالله که بس مفید فایده بوده باشه، و از همگی التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.